بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. هومن سیسان هستم با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در نیم ساعت آینده همراه با سایر همکارانم نگاهی داریم به مهمترین خبرها و گزارش‌ها تا این ساعت از ایران و سراسر جهان. پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عادیفی جلب می‌کنم.
با سلام. دیوید پترویس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر واشنگتن در بغداد روز سه‌شنبه در برابر کنگره سخن می‌گویند. ژنرال پترویس گفت کاهش سریع نیروهای آمریکایی در عراق به زیان پیشرفت‌های امنیتی است که تاکنون در عراق به دست آمده. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق گفت نارامی‌های اخیر در بصره و بغداد نشان از اهمیت آتش‌بس نیروهای مقتدا صدر و نقش ایران در آموزش و کمک به شبه نظامیان شیعه عراقی دارد. دیوید پترویس توصیه کرد در ماه ژوئیه پس از کاهش اولیه نیروهای آمریکایی یک دوره 45 روزه ارزیابی برگزار شود تا معلوم شود آیا میتوان نیروهای بیشتری را کاهش داد یا نه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت ایران کار نصب 6000 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته را در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ناتانز آغاز کرده است. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام این خبر را نشانه بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به درخواست‌های جامعه جهانی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم دانست. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز با انتشار بیانیه اظهار کرد ایران نه تنها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده، بلکه با اعلام نصب سانتریفیوژ جدید خواست جامعه جهانی را در این باره نادیده گرفته است. مقام‌های عراقی روز سه‌شنبه اعلام کردند درگیری شدیدی میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه وابسته مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه در شهرک صدر واقع در شمال بغداد روی داده است. دولت عراق به مقتدا صدر هشدار داده نیروهایش موسوم به سپاه مهدی را منحل کند و یا در غیر این صورت از حضور در روند فعالیت‌های سیاسی این کشور صرف نظر کند. مروان برغوتی رهبر زندانی فلسطینی روز سه‌شنبه در نامه‌ای گفت فلسطینیان برای صلح با اسرائیل آمدند. وی از دو طرف خواسته است هر چه زودتر به یک توافقنامه صلح دست یابند. آقای برغوتی در این نامه که به مناسبت 30 سالگرد جنبش صلح الان منتشر شده و قرار است توسط اعضای این گروه اسرائیلی خوانده شود، بار دیگر بر درخواست راه حل دو کشوری تاکید کرد. صاحب علیقاد مذاکره کننده ارشد فلسطینی روز سه‌شنبه گفت قسمت اعظم گفتگوهایی که روز دوشنبه میان مقامات اسرائیلی و فلسطینی صورت گرفت بر شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری متمرکز بوده. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه گفتگوهای خود را از سر گرفتند.
با تشکر از همکارم تارا عاطفی که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. اما آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شانگهای میزبان گروه 5+1 برای دور جدید گفتگوها درباره برنامه اتمی ایران خواهد بود. محمود احمدی نژاد گفت ایران نصب 6000 سانتریفیوژ جدید را در تأسیسات ناتانز آغاز کرده است. گفتگو با رضا تغییرزاده، دکتر رضا تغییرزاده در این رابطه. مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه تهدید کرد آتش بس سپاه مهدی را لغو خواهد کرد. و گزارش های شنیدنی دیگر. قرار است روز 16 آوریل برابر با 28 فروردین ماه شانگهای میزبان یک نشست بین المللی درباره ایران باشد. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
جیانکو سخنگوی وزارت امور خارجه چین تشکیل این جلسه را در یک از کنفرانس‌های مطبوعاتی روزانه خود در پکن اعلام کرد. خانم جیانکو گفت:
مودی نا جوشی یا تونگو وایجیاو د تانپان، تونگو دویوا و تانپان 以和平的方式呢
هدف اصلی از تشکیل این جلسه آن است که درباره استراتژی‌های گفتگو شود که ایران را برای اثرگیری مذاکره درباره برنامه اتمی‌اش در اسرع وقت آماده کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین از تمام طرف‌های درگیر مسئله خواست که از خود انعطاف و ابتکار بیشتری برای یک راه حل جامع، درازمدت و مناسب نشان دهند. شرکت کنندگان عبارت خواهند بود از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا و روسیه. علاوه بر آنان، نمایندگان اتحادیه اروپا و آلمان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. چین میزبان جلسات متعدد گفتگوهای کشورهای ششگانه درباره برنامه اتمی کره شمالی بود که سرانجام به موافقت آن کشور به دست برداشتن از ادامه این برنامه انجامید، هرچند که هنوز تمام گام‌های لازم را در این باره بر نداشته است. جیانگ کو سپس گفت: من امیدوارم که نتایج نشست شانگهای مثبت باشد. چین و روسیه با تحریم‌های شدید شورای امنیت علیه ایران مخالفت کرده و کوشش کردند تا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به دلیل سرپیچی‌اش در برنامه اتمی شدت عمل نداشته باشد. نخستین قطعنامه‌ای که برای اعمال تحریم علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسید در 23 ماه دسامبر سال 2006 میلادی بود. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مسئله مرتبط به ایران گزارش رسانه‌ها را در این باره که چین درباره ایران اطلاعاتی را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است رد کرد. گزارش‌ها در این باره از قول یکی از دیپلمات‌های ارشد حاکی از آن بود که چین اطلاعاتی درباره برنامه تسلیحات اتمی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین این گزارش را کاملاً بی‌پایه خواند.
پریشر فرزان گزارش می‌داد از نشست آتی گروه 5 علاوه 1 که در شانگهای در چین برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز 20 فروردین روز جشن فناوری هسته‌ای خواند و گفت ایران نصب 6000 سنتریفیوژ جدید در تأسیسات هسته‌ای نتنز را آغاز کرده است. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه افزایش شماره دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران را خطرناک خواند و گفت ممکن است تشدید تحریم‌ها علیه ایران ضروری باشد. به گفته یه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، شان مک‌کورمک 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان قرار است در نشست آتی خود در اواسط ماه آوریل گام‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دهند. در این رابطه همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با دکتر رضا تغییرزاده استاد دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند و نخست از اون می‌پرسد نصب این سنتریفیوژهای جدید تا چه حد اهمیت دارد.
اون چه که امروز اعلام میشه که ایران 6000 سانتیفیوژ تازه رو میخواد نصب بکنه، میتونست آقای احمدی نژاد اعلام بکنه که امروز ایران آغاز نصب 60000 سانتیفیوژ رو میخواد جشن میگیره. ولی آیا این 60000 سانتیفیوژ یا 6000 سانتیفیوژ در چه تاریخی و با چه قیمتی آیا اصلا عملی خواهد بود نصبش، و اگر عملی بشه در چه زمانی و بابت اون ایران چه بهایی رو میپردازه؟ مسئله این است که ایران در حدود 300 سانتیفیوژ رو در دو تا کاسکیت در نتنز نصب کرده که از نوع تازه سانتیفیوژها هستند که قطعات این سانتریفیوژها رو ایران از خارج تهیه کرده. تفاوتش با سانتریفیوژهای قبلی این است که اونها از یک نوع فلز ضد زنگ بود به اسم ماراجن استیل که تهیهش به علت اینکه ارزش استراتژیکی داره حالا برای ایران فوق‌العاده دشواره. بنابراین رفته به دنبال یک نوع سانتریفیوژهایی که اونها کامپوزیت سانتریفیوژ میگن و یه چیزی شبیه ظرف تفلونه که ظرفیت اون هم البته بیشتر از سانتریفیوژهای قدیمی است که به عنوان پی 1 ایران قبلا استفاده میکرد. از اینها یه تعدادی قطعاتش رو ایران از خارج تونسته فراهم بکنه، ولی آیا قطعات برای 6000 دستگاه فراهم شده یا نه، این سوال فوق العاده بزرگیه و بعید به نظر میرسه که برای حتی 1000 دستگاه هم این قطعات آماده شده باشه.
نصب این سانتریفیوژا چه هزینه سیاسی یا اقتصادی به دنبال خواهد داشت؟
اصرار ایران در رفتن در جهت ادامه غنی‌سازی اورانیوم نوعی دهنکجی است به جامعه جهانی، نوعی دهنکجی است به قطعنامه‌های شورای امنیت. شورای امنیت و جامعه جهانی هم به هر حال پیگیر این مسائل هستند و تحرکاتی که حالا در اطراف ایران صورت میگیره، رفتن چینی به خاورمیانه، رفتن آقای گیتس به منطقه خاورمیانه و دوباره طرح این قضیه که چطور بایستی با مسئله هسته‌ای ایران مقابله بشه، دوباره مسئله داغ روز هست. خب فشارهای اقتصادی این تحریم ها رو مردم ایران تحمل میکنن و این چیزی نیست که با قیمت کم به دست بیاد. هزینه منفیش هزینه سنگینی است که به شونه مردم تحمیل میشه، حالا که دستاوردش رو مردم ازش برخوردار نخواهند بود. اگر حتی کارخانه برق بوشهر که بخش به اصطلاح غیر نظامی برنامه هسته ایران است به کار میافتاد، کلان 20 ساله به انتظار اون بودن، هنوز که هنوز از بوشهر عملیاتی نشده، هزینه هاش که تحریم های اقتصادی سیاسی هست به مردم تحمیل میشه. میخوام بگم که تفاوت این دو هزینه تفاوت خیلی زیادیه، در حالی که دستاوردش دستاوردی نیست که مردم از اون استفاده فوری و مستقیم ببرن.
برخی میگویند که جشن هسته‌ای مصرف داخلی دارد و برای انحراف افکار عمومی از مسائل اقتصادی کشور است. این حرف تا چه حد میتواند درست باشد؟
به نظر من اون چیزی که آقای احمدی نژاد در روزی که به عنوان روز فناوری هستی اعلام کرده و به عنوان جشن از اون یاد میکنه مصرف داخلی داره. آقای احمدی نژاد مصر هست که بخش غنی‌سازی اورانیوم از برنامه‌های توسعه هسته ایران رو پیگیری بکنه، ولی بدون اعلام این قضیه که ادامه این برنامه به تولید سوخت هسته‌ای در ایران منجر نخواهد شد و ایران قادر به تامین 50 یا 60 هزار سانتریفیوژ که حداقل نیاز برای تبدیل کردن ایران به یک تولید کننده برق هسته‌ای هست فراهم نخواهد شد، ولی تعداد 3 یا 4 یا 5 هزار سانتریفیوژ که ممکن است در سالهای آینده ایران به اون دست پیدا بکنه ظرفیتی ایجاد میکنه که در کشورهای خارج به عنوان تردید نسبت به هدف برنامه‌های اتمی ایران از اون یاد میشه و گفته میشه که این میزان اورانیوم غنی شده که محصول چند هزار سانتریفیوژ خواهد بود به درد تامین سوخت هسته‌ای و مصرف در راکتور اتمی نمیخوره، ولی به درد تولید بمب اتمی میخوره. به این علت است که در طول دو سال گذشته تحریم‌های سیاسی اقتصادی علیه ایران اعمال شده و حالا ایران با اصرار در ادامه برنامه‌ای که از دو سال پیش شروع کرده یقیناً زمینه چانه‌زنیش رو با دنیای خارج با نظام بین‌المللی کاهش میده و یقیناً زمینه‌های اعمال فشارهای تازه‌ای علیه ایران فراهم میشه و ممکن است که ابعاد این فشارها از اندازه‌های کنونی فشارهای سیاسی و اقتصادی در ماه آینده بسیار فراتر بره.
صحبت های دکتر رضا تغییرزاده را میشنوید در رابطه با خبر مربوط به راه اندازی 6000 سانتریفیوژ جدید در تأسیسات نطنز.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
هزاران کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در استان خوزستان برای مطالبه حقوق و مزایای عقب افتاده خود صبح روز سه‌شنبه دست به اعتصاب زدند. حرکت‌های اعتراضی اخیر و تجمعات کارگران فصلی معروف به کارگران نیبر و کارگران دیگر بخش‌های و کارگران دیگر بخش‌های مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه و نیز رایزنی با مدیریت کارخانه بر سر مطالبات کارگری با فرارسیدن تعطیلات نوروز سال 87 بی نتیجه باقی ماند و با وجود آغاز کار سال نو و حقوق و مزایای کارگران هفت تپه همچنان پرداخت نشده است. یک کارگر اعتصابی هفت تپه در محل تجمع در گفتگویی با رادیو فردا جزئیاتی را درباره اعتصاب روز سه شنبه و مطالبات کارگران شرح می‌دهد.
ما از امروز صبح 20 فروردین اعتصاب شروع شده تا به الان هم بعد از ظهر ادامه داره و ادامه داره تا زمانی که خواسته‌هامون رو بگیریم. خواسته‌هام عبارتند از عقب افتادی دو ماه حقوق و عیدی و پاداش. الان هم یه خواسته دیگه که بچه‌ها روش اصرار دارن باز شدن رستوران شرکت که الان یک سال تعطیل شده و ما طبق قانون کار بایستی مدیریت شرکت یک وعده غذای گرم حتما طبق قانون بایستی به پرسنل بده. متاسفانه این هم باز هم یکی از حقوقای به حق ماست که مثل بقیه حقوقا ضایع شده و به ما ندادن تا به الان.
چه تعداد در این تجمع امروز شرکت دارن؟
چون که شرکت در حال بهره برداری به طور سنوبت شیفت کار میکنیم، بچه های صبح کار حدود 2 تا 2500 نفر بودن و الان از کار ما حدود 1000 تا 1500 نفر تجمع داریم در مدیریت شرکت.
این تجمع متراکم هستش، یعنی همه یه جا جمع هستن یا اینکه تو بخش های مختلفه؟
همه یه جا جمع شدن در به مدیریت شرکت، اونجا در حال نشستن و اعتصاب است.
خب حالا مسئولان واکنشی نشون دادن؟ اصلا موفق شدید باشون گفتگو بکنید؟
بله بله، دوستان با مسئولین صحبت کردن دیروز سری روز در رابطه با وضعیت حقوقمون، و الان هم از طرف مدیریت اومدن و گفتن یه مقداری پول هست که بتون بدیم. بچه ها قبول نکردن، گفتن که باید حقوق همی عیدی پاداش تمام پرسنل بگیرن. اونا میگفتن یه مقداری داریم در سطح مثلا 1000 نفری داریم که پرداخت بکنیم، بقیه هم فردا پس فردا پرداخت میکنیم. اینا میخوان از این مسئله استفاده بکنن، یه مقداری از بچه هان پول بشو بدن که برن اینا مشغول کار بشن، بقیه هم دیگه مجبورن که دنبال اینا برن و کار دوباره شروع بکنن. و بچه ها قبول نکردن، گفتن حقوق نمیگیریم، عید پاداش نمیگیریم تا زمانی که تمام بچه ها حقوق عید پاداششون و مزایایی که دارن بگیرن، بعد میریم سر کار.
از قرار صنعت تولید شکر در ایران اصلا با یک مشکل و بحران روبروه، شما آیا از همکارانتون در دیگر نقاط کشور مطلع هستید؟ میدونید وضعیت اونا به چه صورته؟ آیا اونها هم با مشکلات مشابهی مواجهن یا نه؟
یه بحران کلیه. حالا مسئله شکر یکی از اوناست. این مسئله فقط چیز مختصیص نیست که هم صرفه نیست، تمام شرکت های قند شکر سرتاسر ایران این مشکل داره. ما مصرف سالانه شکر محدود 1 میلیون تن، در صورتی که 3 میلیون تن ما شکر وارداتی داشتیم سال 86، یعنی بدون هیچ تعرفه گمرکی شکر وارد میکنن. از این طرف شرکت های مثل نیشکر هفتاسه دارن ضربش میخورن، البته کارگره دارن ضربش میخورن، دو ماست ما حقوق نمیگیرن، عیدی پاداششون نمیگیرن و مشکلات زندگی که واویلاست، تورم فوقلاده است، مشکلات روز به روز دارن بیشتر میشن. و ما هم میدینیم واقعا دولت به هیچ عنوان دنبال حل کردن این مشکل نیست. به این دلیل ما از پارسال، یعنی از مهر ماه سال 86 که اعتصابی داشتیم که منجر به راهپیمایی شد در شهرستانش نیست، حدود 3-4 روز ما راهپیمایی کردیم با شعارهایی که کارگر هفت‌تپه این گرسنه ایم و 3 ماه حقوق نگرفتیم، از اونجا شروع شد تا به الان مسئولین مملکتی هیچ گونه اقدامی در رابطه با حل کردن مشکل کارخونه نیشکر هفت‌تپه انجام ندادن. حقیقتا طوری که ما داریم میبینیم امیدی به درست شدن نیست. ما الان در حال تولیدیم، در حال تولید که هستیم این وضعیت داریم، و ما یه ما دو ماه سه ماه عقب میفته. وای بالا اگه فردا تولیدمون دیگه تمام شد و تعمیرات شروع شد، تعمیرات کارخونه تولیدی نداشتیم، مسلما که مشکل خیلی حادتر از این میشه.
صحبت یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را می‌شنیدید در رابطه با اعتصاب روز سه‌شنبه در محل تجمع. ساعت 9:18:23 است. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز دوشنبه با انتشار بیانیه ضمن استقبال از آزادی محمود صالحی فعال کارگری خواهان آزادی دیگر کارگران زندانی در ایران شدند. محمود صالحی بنیانگذار انجمن صنفی کارگران خباز شهر سرقز پس از گذراندن 1 سال دوران زندان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام روز یکشنبه 18 فروردین از زندان سنندج آزاد شد. سعیده هاشمی و جزئیات بیشتر در این رابطه.
سخنگوی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل میگوید آزادی محمود صالحی خبر خوبی است، اما پایان ماجرا نیست. منصور اوسانلو، رئیس پیشین سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کارگر زندانی دیگری است که فدراسیون جهانی حمل و نقل خواهان آزادی اوست و از دستگاه قضایی ایران خواسته که روش عادلانه‌ای در برخورد با پرونده او در پیش گیرند. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل که بیش از 5 میلیون عضو در سراسر جهان دارد، از سال گذشته همزمان آن با دستگیری فعالان کارگری در ایران کمپینی علیه بازداشت منصور اوسانلو و محمود صالحی راه اندازی کرده است. سم داسون سخنگوی این فدراسیون گفت اگرچه محمود صالحی آزاد شده، اما تا وقتی که منصور اوسانلو در بازداشت است ما به کمپین خود ادامه می‌دهیم. سم داسون یادآور شد که محمود صالحی و منصور اوسانلو دو فعال کارگری با مشکل جسمی در زندان دست و پنجه نرم کردند. محمود صالحی که روز یکشنبه گذشته آزاد شد، یکی از کلیه‌هایش را در گذشته از دست داده بود و به گفته خانواده و وکیلش در زندان به ناراحتی شدید قلبی و فشار خون بالا دچار شده است. یکی از چشم‌های منصور اوسانلو دچار بیماری آب مروارید بوده که در زندان این بیماری گسترش یافته. به گفته خانواده و وکلایش او با مشکل دیسک کمر هم دست به گریبان است. منصور اوسانلو بارها توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی احضار و نهایتاً سال گذشته بازداشت شد. خواسته منصور اوسانلو به گفته فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل بهبود شرایط کار و حقوق دریافتی کارگران شرکت واحد بوده است. منصور اوسانلو بنیانگذار و رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه دوران 5 ساله زندان خود را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذراند. محمود صالحی که روز یکشنبه آزاد شد، بنیانگذار انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز است. او فروردین ماه سال گذشته به فرمانداری شهر سقز دعوت شد تا برای برگزاری مراسم روز کارگر مذاکره کند، ولی در همانجا بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی روانه زندان شد.
سیدی هاشمی گزارش میداد از اعلامیه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در رابطه با آزادی محمود صالحی فعال کارگری.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
گزارشی داریم از نارامی‌های اخیر در عراق. مقتدی صدر، رهبر سپاه مهدی و روحانی تندروی شیعه در عراق دولت این کشور را تهدید کرد به آتش بس 7 ماه پایان می‌دهد. نوری المالکی نخست وزیر عراق هم پیشتر از مقتدی صدر خواسته بود سپاه مهدی را منحل کند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
مقتدی صدر روحانی شیعه روز سه‌شنبه در بیانیه ای تهدید کرد چنانچه دولت عراق حملات خود بر علیه طرفداران وی را متوقف نکند و یا جدول زمانی برای خروج سربازان ایالات متحده از عراق در نظر نگیرد، وی به آتش بس 7 ماهه سپاه مهدی با دولت نوری المالکی پایان خواهد داد. مقتدی صدر رهبر سپاه مهدی همچنین در بیانیه خود از طرفدارانش خواسته است راهپیمایی روز چهارشنبه را که وی پیشتر فرمان برگزاری آن را صادر کرده بود لغو کنند. صدر از هوادارانش دعوت کرده بود چهارشنبه این هفته 9 آوریل که مصادف با 5 سالگرد سقوط حکومت صدام حسین است، در اعتراض به ادامه حضور ارتش ایالات متحده در عراق در راهپیمایی سراسری شرکت کنند. اما وی در بیانیه ی روز سه‌شنبه خود گفته است نگران حفظ جان هواداران خود است و نمی‌خواهد شاهد ریخته شدن خون آنان به دلیل شرکت در راهپیمایی باشد. مقتدی صدر در بیانیه ی خود گفته است من از دولت عراق می‌خواهم از مردم حمایت کند و به خونریزی پایان دهد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه مقتدی صدر را تهدید کرده بود اگر می‌خواهد در صحنه سیاسی عراق و در انتخابات حضور داشته باشد باید سپاه مهدی را منحل کند. در تحول دیگر بامداد روز سه‌شنبه نبرد میان قوای دولتی عراق و سربازان آمریکا با شبه نظامیان سپاه مهدی در شهرک صدر در شرق بغداد بار دیگر از سر گرفته شد و به گفته شاهدان صدای تیراندازی در پایتخت به گوش می رسید. ژنرال قاسم الموسوی سخنگوی ارتش عراق روز سه‌شنبه گفت از 16 مارس که آغاز زد و خوردها در پایتخت و به ویژه در شهرک صدر بوده تا کنون 82 شبه نظامی، 36 غیر نظامی و 37 سرباز کشته شده اند. قاسم الموسوی به مردان مسلح در شهر کاظمیه واقع در شمال بغداد 3 روز مهلت داد سلاح‌های خود را زمین بگذارند.
مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه تهدید کرده است به آتش بس 7 ماهه سپاه مهدی پایان خواهد داد. گزارش حسام مهدوی را می‌شنیدید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
مراسم اهدای جوایز پولیتزر روز دوشنبه برگزار شد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
روزنامه واشنگتن پست 6 جایزه پولیتزر را از آن خود کرد. باب دیلان نیز خواننده افسانه‌ای کانتری آمریکا اولین جایزه پولیتزر موسیقی را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جایزه پولیتزر بهترین رمان نیز به جانت دیاز برای کتاب خلاصه زندگی اعجاب‌آور اسکار واو تعلق گرفت. رمان‌های آشپزخانه شکسپیر نوشته لور سگال و درخت دود نوشته دنیس جانسون در بخش بهترین رمان نامزد بودند. جانت دیاز که 39 سال دارد بیش از 10 سال روی اولین رمان خود کار کرده است. این رمان داستان تراژیک اما همراه با طنز اشتیاق، سیاست و خشونت در میان دومینیکن‌ها در خانهشان و در ایالات متحده است. او به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: من بیش از یک دهه بر روی بن‌بست‌ها و شک‌ها کار کردم. مجموعه شعر زمان و مواد سروده رابرت هاس، ملک الشعرای سال 2007 آمریکا، جایزه پولیتزر بهترین مجموعه شعر را مشترکاً با مجموعه شعر ناکامی اثر فیلیپ شولتز به دست آوردند. اما جایزه پولیتزر بهترین نمایشنامه به نمایشنامه آگست روستای اوساژ نوشته تریسی لتز رسید. از نامزدهای دیگر این بخش میتوان به چهره زرد نوشته دیوید هنری و شهر در حال نابودی نوشته کریستوفر شین اشاره کرد. جایزه پولیتزر هر ساله از سوی دانشگاه کلمبیا که در منهتن نیویورک واقع است و به انتخاب 18 نفر از هیئت داوران این دانشگاه به برگزیدگان اهدا می شود. در بخش روزنامه نگاری، روزنامه واشنگتن پست 6 جایزه را به خود اختصاص داد. پوشش خبری واقعی تیراندازی در دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا یکی از دلایل موفقیت خبرنگاران این روزنامه معتبر آمریکایی عنوان شده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز توانست 2 جایزه پولیتزر را به دست آورد که علت مهم آن مقاله‌ای در مورد صادرات خطرناک دارو و دیگر محصولات چینی به جهان بوده است. جایزه پولیتزر که یکی از معتبرترین جوایز آمریکاست در هر بخشی مبلغ $15,000 به برندگان خود اهدا می‌کند. در بخش بهترین اثر تاریخی آنچه خدا ساخته است نوشته دانیل واکرهو برنده جایزه پولیتزر شد. در بخش بهترین اثر غیر داستانی، جایزه پولیتزر به سالهای نابودی نوشته سئول فریدلندر رسید. قرن سیگار نوشته آلن براند و مابقی سر و صداست نوشته الکس راس هر دو نامزد بخش بهترین اثر غیر داستانی بودند. در بخش بهترین بیوگرافی یا شرح حال، رانده شدگان از بهشت داستان لویزا می آلکات نوشته جان ماتسون اثر برگزیده نام گرفت. جایزه پولیتزر در سال 1917 و به یاد بوده جوزف پولیتزر روزنامه نگار آمریکایی بنیان گذاشته شد و تاکنون به نویسندگان نام‌آور بسیاری از جمله ارنست همینگوی، ویلیام فاکنر، تنسی ویلیامز، آرتور میلر و رابرت فراست اهدا شده است.
با گزارش مانیا منصور مجله خبری شبانگاهی به پایان میرسد. در پایان نگاه مجددی به خبرها. دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر واشنگتن در بغداد روز سه‌شنبه در برابر کنگره سخن می‌گویند. جنرال پترایس گفت کاهش سریع نیروهای آمریکایی در عراق به زیان پیشرفت‌های امنیتی است که تاکنون در عراق به دست آمده است. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق گفت نارامی‌های اخیر در بصره و بغداد نشان از اهمیت آتش‌بس نیروهای مقتدا صدر و نقش ایران در آموزش و کمک به شبه نظامیان شیعه عراقی دارد. دیوید پترایس توصیه کرد در ماه ژوئیه پس از کاهش اولیه نیروهای آمریکایی در عراق یک دوره 45 روزه ارزیابی برگزار شود تا معلوم شود آیا می توان نیروهای بیشتری را از عراق خارج کرد یا نه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت ایران کار نصب 6000 دستگاه سنتریفیوژ پیشرفته را در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز آغاز کرده است. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد این خبر را نشانه بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی به درخواست‌های جامعه جهانی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم می‌داند. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز با انتشار بیانیه اظهار کرد ایران نه تنها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده بلکه با اعلام نصب سنتریفیوژ جدید خواست جامعه جهانی را نادیده گرفته است.
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1، 5 عضو دائم شورای امنیت آلمان روز 16 آوریل در شانگهای دوره تازه‌ای از مذاکرات بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران را آغاز خواهند کرد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر